بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب ذهاب ثلثین رو کاملا توضیح دادیم، پنج امر بود، تبیین شد. حالا شروع میکنیم به مسائل این باب، یعنی باب ذهاب ثلثین. مسئله اول، حکم لباس و بدن و آلات زمانی که بعد از غلیان آب انگور قطره ای از قطراتش بریزد. بنابراین که قائل به نجاست اسیر نبی بعد از غلیان باشیم. حالا یه قطره ای از اون اسیر نبی ریخ رو لباسم، ریخ رو بدنم، یا اون کفگیری داری باش میزنی هم میزنی، اون بعد چی میشه؟ اینا رو میخواییم که تو مسئله یک صحبت کنی، بحث کنی. این مسئله به دو صورته. صورت اول اینه که هنگام پختن آب انگور قطره ای از آب انگور جوشیده بر لباس یا بدن یا اطراف خودش، حالا فرش، سنگ فرش، هرچی هست، بپاشه. بنای ما بر این است که محلل و مطهر را ذهاب ثلثین به توسط آتش بدونیم، یعنی مبنای ما اینه که اگر آب انگور بر اثر آتش دو سومش بره پاکه، ولی اگر بر اثر حرارت خورشید یا هوا بره پاک نیست و حلال نیست. جماعتی از فقها من جمله مرحوم آقای خویی فرمودن که با خشک شدن یا با ذهاب ثلثین به غیر نار، به غیر آتش، پاک نیست. حالا مثلا اون قطره‌ای که اونجا رو لباس ریخ، رو بدن ریخ، خوش بشه، یا اینکه نه سب میکنم ذهاب سلسین بشه. میگه که این پاک نمیشه، چون ما ذهاب سلسین رو گفتیم حتما باید به وسیله چی باشه؟ آتش باشه. لذا اگر به غیر آتش باشه، اون قطراتی که بعد از جوشیدن افتاده روی زمین، روی لباس، رو بدن، اون قطرات دیگه بلا اینکه خود به خود خشک بشه یا ذهاب سلسینم بشه، باز هم پاک نمیشه. این مسئله اول. صورت اول. صورت دوم اینه که مبنای ما ذهاب سلسین چه به آتش، چه به هوا، چه به حرارت خورشید، چه به نفسیه. قاعدتاً باید حکم به طهارت بشه. به محض اینکه اون نقطه خوش شد و ذهاب سلسین انجام شد، پاک، چون ذهاب سلسین مستند به آتش نیست، به هر چیزی باشه محلل و مطهر، محلل و مطهر. لکن سید در متن اشکال کرده و این اشکال رو همه قبول کردن، همه هم پذیرفتن این اشکال رو. ببین قاعده اینه که حکم به طهارت بشه، ولی برای این حکم به طهارت سید تو متن اشکال کرده، اشکالش هم به جای، همه هم پذیرفتن. و اشکالش اینه که ما دلیلی بر طهارت لباس بدن نداریم. صرف خوش شدن لباس و بدن دلیل بر طهارت نمیشه. باید ادله بیاری بر این که آقا داشتم من هم میزدم، قطره افتاده روی لباسم، روی بدنم، حالا بدنم و لباسم اون قطره خوش شده، پاک شده. باید دلیل بیادی، دلیل ندادیم که. انقلت اشکال میکنن، انقلت طهارت محل تابع طهارت اثیر عنبیه. وقتی آب انگور ذهاب سلسین شد، هم محلل و هم مطهر. لباس و بدن هم به تبع آن عصیر پاک شده دیگه. جواب اینه که تبعیت قدر متیقن داده. قدر یقینی قانون تبعیت خود دیک و آلات و ابزاره. اگر ذهاب سلسین شد، اون دیک و آلات و ابزار پا پاک میشه، چون تابع پاک شدن اسیره. شامل لباس و بدن نمیشه. بدن محلی است که نجس شده، لباس محلی است که نجس شده، ربطی هم به ذهاب ثلثین نداره، ربطی به اون ذهاب ثلثین نداره. آقا به اون ارتباطی نداره. توضیح این جواب، بنده میخوام این جواب رو توضیح بدم که کل سطح علمیمون از نظر فقهی مشخص بشه. همیشه بدانید طهارت به تبع به یکی از این امور اربعه ثابت میشه. اگه میخواید وقت رساله ای بنویسید سطح چهار حواستون باشه. تو آن هنوز سال سفت چار تبعیت ننوشتن. خیلی خوب. یکی از این امور دخیل در این که بتونی قانون تبعیت جاری کنی، قاعده تبعیت جاری کنی. یک، سیره متشرعه و سیره مسلمین دو اجماع فقها، این دوتا شامل لباس و بدن نمیشه، بلکه شامل محل آب انگور یعنی دیک و آلات مثلا کفگیر و امثال این میشه. برای اینکه سیره و اجماع دلیل لبیست، دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن از ذهاب ثلثین طهارت دیک و آلات هم هست، طهارت دیک و آلات هم هست. چون اگر امام علیه السلام یا فقها یا سیره مسلمین ذهاب ثلثین رو مطهر بدونه اما دیک و آلات رو طاهر ندونه، لغو لازم میاد. و ما در احکام مبتلا به یک حکم لغوی میشیم. یعنی چه؟ این آقا عقل داره اونجا حوزه نشسته؟ یا عصیر نبی اگر جوش بیاد خودش پاک میشه بعد از ذهاب ثلثه، ولی دیکش پاک نمیشه؟ میشه لغو میگه. یا اون کفگیری هم میزنی توی چه، اون پاک نمیشه، یه لغو لازم میاد. پس این است که ما میگوییم قدر متیقن از ذهاب ثلثین طهارت دیک و آلاته. چون اگه نگیم لغو لازم میاد، اگه نگیم لغو لازم میاد. آلات هم لغو لازم میشه دیگه، همش داری حرف میزنی باش.
طهارت ذهاب ثلثین حتما باید دیک باشه یا نه؟
نه،
اگر بیرون باشه
بازم پاک. چون معمولا بازم بعد از بیرون نداره میره دمزش، اشکالی نداره، هر دقیقه لازمش داری. اما با دست ده دست کار که انجام میده که نه، خدمت تو از کنون داره قطره میچه که رو دست، لباس رو بدن، رو بدن دست که در حکم معالاته، بر دست هم حکم معالاته، حالات که میگن این دست کف دست هم میگیره، بله دست هم شامل میشه. بدن گفت اونا زرنگن، فقیه غیر رنده نگه بدن، وگره نمیگو میگفت دست. این دوتا وجه. وجه سوم، وجه قانون سوم قانون تبعیت روایاته. و روایات درباره لباس و بدن سکوت کرد. با اینکه امام علیه السلام در مقام بیان بود، از اینجا متوجه می شویم که سکوت امام حتی نسبت به دیک و آلات به خاطر این است که طهارت عسیر نبی را موجب طهارت دیک و آلات می دانه. چون اگر دیکالات نجس می بود باید امام بیان می کرد و حکم می کرد به اینکه اسیر نبی بعد ذهاب ثلثین پاک شد، اما دیک و آلات نجس است. و چون بیان نکرد و سکوت کرد، معلوم می شود که دیکالات به تبع اسیر نبی پاک شد. قانون تبعیت اینه، به تبع اسیر نبی پاک شد. سوال اینه، اطلاق مقامی جاری کن، و از اطلاق مقامی قانون تبعیت رو در لباس و بدن جاری کن. جواب اینه که اگر اطلاق مقامی بود، امام در مقام بیان بود، اگر لباس و بدن نجس طاهر می بود بیان می کرد. سوال اینه که سوال اینه که همون طوری که امام برای دیک و آلات بیان نکرد، برای لباس و بدن هم بیان نکرد. لذا قانون تبعیت در دیک و آلات جاری میکنید، چرا در لباس و بدن جاری نمیکنید؟ و در لباس و بدن هم جاری کنید. جواب اینه که لباس و بدن فرد زائد بر اسیر نبیست، اما دیک و آلات جزء اسیر نبیست. چون میخواهی اسیر رو بپذی تا ذهاب ثلثین بشه، نیاز به دیکه هست، نیاز به آلته. لذا اطلاق فرد زائد رو شامل نمیشه، اطلاق افراد داخل خودش شامل میشه. حواست باشه ها، اینا رو تو امتحان میپرسن، اونا بلدن بلدن، شما میمونی. اطلاق افراد داخل خودش رو شامل میشه، اطلاق که افراد فرد زائد رو شامل نمیشه که. لباس و بدن فرد چی هن؟ بگو آقا. زائد هن. اما ربطی به اونجا نداره. میتونه سوال ایشون رو متوجه شدیم؟ میخوام سوال ایشون رو الان دارم میگم، جواب میخوام بدم، شما بنویسید. شاهدش اینه که آشپز لباس آشپزیش تابع خود غذا نیست، اگر لباس آشپزی نجس باشه با اون لباس نمیتونه نماز بخونه، به خلاف ثوب مربیه. یادتون هست؟ به خلاف ثوب مربیه. پس لباس آشپزی زائد بر مسئله اطلاقات ادله اغذیه هست. ادله اغذیه دیگه اونو شامل نمیشه. بالاخره آشپز داره طباخی میکنه، بنده خدا همیشه گرفتاره، هر دقیقه بخواد بره لباس طباخی رو بشوره سختشه، نمازم رسیده، با این صورتم نماز رسیده بهش میگن نه آقا برو لباس طباخی تو در بیا، بعد بیا اینجا با لباس دیگری طاهر نماز بخون. میگن یا نه همه فقها همینه. در قصال خدمت قانون تبعیه جاریه، چون همه چیزش تابع همونه، اونجا اطلاق شامل میشه، فرد زائد نیست. تازه اونجا همه قائل نبودن ها، همه قائل نبودن در قصال، بله نبودن. یادتون هست که من خودم قائل نبودم، گفتم دعوی تبعیت رو اجرا نکردم، قائل در آقایی هم اجرا نکرد در قصال. مثلا نقضش قشنگه، این نقض آقایی آورده، نفس توی یکی آی خویی آور، از من نیست، ازشون یاد گرفتم. در قصد طبق ما بله قانون طب گفتی فقط کهنه رو شامل میشه، اونا رو شامل میشه دست. نه این نمیشه قیاس کرد. چرا؟ چون اینجا امام در مقابل بیان چیه؟ محل در چیزه اسیر نبیه، نه زائد بر محل اسیره. کاری به زائد بر محل اسیر نبی نداره، الان بیشتر دنبال اون اصیله. اینجا فرش اینجا افتاده، چه تبعیتی با اون؟ بقیه اگه اینجوری باشه باید هرچی اون دور اطرافه همه پاکن. از رفتی به اون نداره، فرد زائده، اطلاق فرد زائده شامل نمیشه، اطلاق فرد داخلیش شامل میشه. تا اینجا سه تا دلیل شد. دلیل چهارم، دلیل چهارم لغویت. لغویت چرا دیک و آلات از نظر طهارت و نجاست تابع طهارت و نجاست اثیر عنبی بعد غلیان است. چرا؟ چون اگر تابع نباشه لغوه. ائمه علیهم السلام ذهاب ثلثین رو محلل و مطهر خود اون اثیر بدونن و محلل دیک و آلات ندانن لغوه. چون بدون آلات ذهاب ثلثین امکان نداره. هوا که نمیشه که این اسیر نبی نگهداشت که. اسیر نبی مگه میشه اون بالا نگهداشت؟ باید تو دیگ ریخ، باید تو چی ریخ؟ درسته، این اون رو شاهد گرفتم برای اون، این دلیل مستقله. در واقع گفتیم چرا اینقدر متیقن میگیریم؟ این به خاطر اینه، اما خودش دلیل مستقله. اونجا برای خاطر این قدر متیقن رو بگیم، اون در واقع زمینه ای شد برای اینجا، این شد اصلا دلیل مستقل. این مسئله یک رو به این صورت بررسی کردن که کاملا این مسئله یک درست بشه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.